بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض خیر مقدم داریم خدمت اساتید معظم محققان ارجمند. خرسندیم که دومین رویداد جشنواره حدیث پژوهان جوان رو به پایان میبریم و به حمدالله این دوره هم به صورت نسبی شاهد توفیقات عزیزانمون در عرصه مطالعات حدیثی بودیم. مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم. البته حضور بنده در اینجا یک خیر مقدم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای عباسی که خودشون از حدیث پژوهان کهن حوزه هستن، تقریبا در نسل جدید و نوین حدیث پژوهی ایشون در تراز اول در بین محققان و اساتید حدیث پژوه هستند. خوشبختانه مسئولیت مهم و مبارکی که امروز در حوزه دارن، معاونت محترم پژوهشی حوزه، این نوید رو میده و انشالله حضورشون در این جلسه هم نشانه و اماره بر این نکته هست که انشالله در تقویت و توسعه دانش حدیث در حوزه علمیه شاهد شکوفایی و گسترش شایسته حدیث خواهیم بود. خیلی مقدم خدمت ایشون عرض میکنم. خدا قوت میگم به همه محققانی که در این عرصه آمدن، اساتیدی که لطف کردن مراحل سخت ارزیابی این آثار، چون من شاهد بودم که با چه دقت و ظرافتی تلاش میشه که این گزینش ها انجام بشه و خب خیلی هم سخته. گاهی اوقات واقعا مرز اینقدر محدوده که نمیشه به صورت قاطع داوری کرد، ولی خب به هر حال با همه ابزارهای انسانی که ما داریم تلاش شد که در ارزیابی هم رعایت عدالت و انصاف بشه. به هر حال مهم این است که محققان حدیث پژوه ما امروز دارای یک بنیه عمیق‌تر، ایده‌های جدیدتر، جسارت بیشتر برای ورود در موضوعات سخت و پیچیده هستند و نشان می‌دهد که ما اگر سرمایه‌گذاری درستی بر نسل جوان حوزه در عرصه حدیث بکنیم، اون بخش عقب مانده دانش‌های دینی ما که میخوام یه چند دقیقه در باب اون سخن بگم جبران خواهد شد. این مقدمه خیلی کوتاه، میخوام فرصت رو بیشتر در خدمت حاجای عباسی باشیم. ببینید، یکی از نکاتی که معمولاً در حوزه‌های تمدنی در عصر شکوفایی علوم مرسوم بوده طبقه بندی دانش. در سنت اسلامی ما می‌دانیم از حدود قرن سوم انواع مختلف طبقه بندی‌ها از سوی دانشمندان در گرایش‌های مختلف صورت گرفته. تقریبا تا قرن هشتم نهم ما شاهد انواع مختلف آثاری هستیم که با یک نگاه جامع سعی میکنه علوم مختلف رو طبقه بندی کنه. متاسفانه در طول چهار قرن گذشته تقریبا ماجرای دستبندی و نظاممندی دانش ها به کندی گراییده یا اساسا فراموش شده. کارهایی فقط در دوره معاصر توسط مؤسسات انجام شده که اونها هم فاقد مبانی دانش شناسی. ما چرا طبقه بندی می کنیم علوم رو و چرا دانشمندان به محضی که حجم تولید داده ها فراوان میشه و تنوع در رشته های علمی ایجاد میشه زودی شروع میکنن اینها رو دسته بندی میکنن؟ مثلا فارابی یکی از پیشگامان طبقه بندی علوم بود. در کتاب احصال علوم یا بعد خوارزمی در کتاب جوامع العلوم، بعدها فخر رازی در جامع العلوم ستینی و دیگران، دوستان میدانند یه تاریخی داره تا قرن هشتم نهم دهم هجری ما شاهد چنین طبقه بندی هایی هست. چرا این اتفاق میفته؟ برای که نشان بدن و یک جوری جهت بدن، خط بدن به دانشمندان رشته های مختلف که جایگاه دانش شما چیست. طبقه بندی ها چند کار میکنه؟ اولا وزن دانش رو مشخص میکنه، جایگاه دانش رو نشون میده، نشون میده دانش در بالا دست خودش، در پایین دست خودش چه دانش هایی داره. وقتی من میخوام وارد این دانش بشم، باید بدونم پیش نیاز های این دانش اینه. اگه شما در کلام داره داخل میشید، باید این دانش ها را بدانید. ثمره دانش شما چیه؟ نسبت های مختلف دانش ها در طبقه بندی دانش دیده میشه. مثلا ما اگر در حوزه حدیث داریم کار میکنیم، چه نسبت هایی میتونیم با سایر دانش های ایجاد کنیم؟ خب ببینید، وقتی طبقه بندی دانش تعطیل میشه، کمرنگ میشه، آشفتگی در تولید دانش هم و در تعیین جهت دانش شروع میشه. دوره معاصر ما چند اتفاق جدید داشتیم که نیازمند به بازسازی طبقه بندی دانش. یک، دانش های نقلی در کنار دانش های عقلی. ما همچنان داریم منقول و معقول میکنیم. آیا اساساً این تقسیم بندی دقیقیه؟ میشه دانش ها رو به معقول و منقول دسته بندی کرد؟ دانش های نظری و عملی، این تقسیم بندی کهن ارسطویی. خب ما امروز مقوله دانش های کاربردی در کنار دانش های نظری، میگن علوم پایه، علوم ابزاری عالی و علوم اصالی. امروز ما شاهد علوم انسانی هستیم در کنار علوم های اسلامی. هنوز تعیین موضع نکردیم که آیا واقعا علوم انسانی بخشی از علوم اسلامیه؟ یعنی ما چیزی به نام جامعه شناسی اسلامی داریم؟ اگر داریم، جاش توی درختواره دانش کجاست؟ این پرسش های جدید رو کسی بهش پاسخ نمیده. ببینید، قبلا طبقه بندی های دانش رو دانشمندان تراز تعیین میکردن. یه فارابی میامد، ارسطو میامد، یه بنیاد میگذاشت تا قرنها همه تبعیت میکرد. یه فخر رازی میامد مسلط تو علوم. یه الان که دیگه ممکن نیست. مراکز علمی، نهادهای مادر پژوهشی باید بیان تعیین کنن نقشه دانش ها رو. و خب یه اتفاق نمیفته در کشور ما در حوزه تشیع، که ما در زمینه شاید ضعیفترین کارنامه رو در حوزه طبقه بندی علم داریم. امروز که الان علم در حال شکوفایی در سنت ماست، حوزه های علمیه در حال تحولن، دانشمندان شیعه در دنیا میدرخشن، خب ما باید بیام یه پایه‌گذاری بکنیم، حداقل یه پیشنهادی به جهان اسلام بدیم، با آیسسکو بدیم، یا نظام دانش اینه، چند تا کنفرانس بگذاریم، اینو یه ترتیباتی براش درست. حالا من از این مقدمه میخوام استفاده کنم بیام سراغ حدیث. یکی از دانش‌هایی که قربانی فقدان طبقه بندی دانشه، یا به یک معنا قربانی آشفتگی در ذهن دانشمندان ما در حوزه درختوار است، حدیث. و شاید مظلوم ترین دانش در این زمینه حدیث. الان شما از ارتکاز، جایی که نداریم کسی که ننوشته در دوره 300-400 سال گذشته، به ما بگه جایگاه حدیث کجاست تو این طبقه بندی، چه نسبتی با فقه داره، چه نسبتی با کلام داره، چه نسبتی با فلسفه داره، چه نسبتی با اخلاق داره، با دانش‌های علوم انسانی داره، چه نسبتی با قرآن و تفسیر داره. کسی به ما یک تحلیل جامع نظامن نداده. اما شما به ارتکاز عالمان ما، محققان ما مراجعه کنید، ببینید حدیث را در کجای این منظومه میبینن. غالبا وقتی شما نگاه میکنید به حدیث به عنوان یک دانش ابزاری و عالی نگاه میکنید، یعنی همون نگاهی که به منطق دارن، همون نگاهی که به ادبیات دارن، این نگاه رو به حدیث هم دارن. حالا اینکه شما اگر به واقعیت دانش حدیث برخورد میکنید، تو طبقه بندی علم جدید جز دانش های میگن علوم پایه، یعنی علوم پایه علومی هستند که از درونش ده ها علم دیگر میجوشد و برمیخیزد. الان دانش حدیث شده علم ابزاری، علم عالی. بله اگر شما میخوای فقیه باشی باید فقه الحدیث هم بدونی، ای بدونی. حالا رجال هم باید بدونی، با رجال هم بخون. چرا؟ برای که بتونی کار فقهی بکنی. برای کلام شما باید حدیث هم بدونی، همطور که با لغت بدانی. نتیجه این نگاه چی شده؟ این است که ما در دوره‌های اخیر اصلا دیگه متخصص حدیث نداریم. حالا در گذشته کسانی به عنوان محدثان یه جریانی به نام اخباریان برحال از کیان حدیث دفاع میکردن، در کنار سایر جریانها حدیث رو زنده نگاه میداشتن. از زمانی هم که جریان حدیثی ما فروکش کرده و شاید علتش همین بیتوجهی بوده، الان شما میرید ما واقعا با تو حوزه بگردیم، صدر و زیل و حوزه شیعه رو بگردیم، ببینیم یک حدیث شناس ما داریم. و حالا که حدیث و حدیث شناسی مادر علوم است، یعنی همه دانش ها شما نگاه کنید، حداقل در حوزه شیعه میگیم دیگه، شما یک دانش برجسته اصیل من نشون بدید که بنیادش دانش حدیث نباشه و بتوان از حدیث صرف نظر کرد و او دانش رو سرپا نگه داشت. من در اینجا پیشنهادم غیر از اون نکته کلی که به هر حال بحث نظام طبق بندی دانش و معنای دقیق کلمه شد، ما باید خودمون اساتید محققان اعاده کنیم حیثیت حدیث رو در منظومه دانش‌های شیعی، تا اونجایی که بدانیم بدون حدیث، حتی تفسیر اگر ما معتقد به ثقل این هستیم، اگر ما قدیر رو پاس می‌داریم، اولین پیامد حدیث قدیر و ثقلین پاسداش حدیث است در کنار قرآن. قرآن کریم مرجع علمی است، اما قرآن بدون حدیث در سنت شیعه اصلا قابل قبول نیست. کسبنا کتاب الله که ما نده. خب اگر حدیث هست در کنار قرآن و قرآن حدیث به عنوان پایه هستین، ما باید این جایگاه رو اعاده کنیم. حالا اینکه چگونه میتوانیم اعاده کنیم یه بحثی است. در شکل کلان، در شکل خوردش، اون چه از دست ما میاد، اهتمام به امر حدیث به عنوان یک نظام دانشی عمیق گسترده قابل تخصص در حوزه‌های علمیه است. ما زمانی که احساس کردیم واقعا در حوزه دانش حدیث بسیار کمرنگه و البته ما نگاهمون به حدیث به عنوان دانش پایه است و نه ابزاری، چون معتقدیم کلام، کلام امامیه پیش نیازش حدیثه، در پژوهشکده معارف اهل بیت گروه حدیث پژوهی رو شکل دادیم که حالا نمونه آثار رو دوستان دیدن. تلاش کردیم به سهم خودمون حدیث رو برگردونیم به حوزه های پژوهشی و دانشی، که معمولا ما دو مجموعه کار داریم که همینجا من دعوت میکنم از کسانی که سخن ما رو میشنوند بیان همکاری در این زمینه بکنن. یکی حوزه تکنگاری های مطالعات حدیثی است که در 8 سلسله کار تولید میکنیم و آثار رو منتشر میکنیم. در کنار این تکنگاری ها یک کلان پروژه‌ای رو هم داریم که در حال انجام هست، یکی اون گراپ دانش وقت نمیگیرم نرم افزار ثقات بود که به دلیل اینکه یکی از مؤسسات حوزوی آمادگی پیدا کردی رو میزبانی کنه، ما ثقات رو واگذار کردیم و الا اصل کار ایده و تولیدش اینجا بود و خب به حمدالله الان یه بانی خیلی خوبی پیدا کرده زیر نظر از آیت الله عرافی، در مؤسسه این کار داره ادامه پیدا میکنه. یه کار دومی کلان پروژه داشتیم که اون بحث بازشناسی آثار، آرشیو آثار و آمایش آثار پژوهشی در زمینه حدیث است که سالهاست داریم کار میکنیم، نرم افزارش تولید شده، انشالله در یه رونمایی اون رو ارائه خواهیم داد. یکی از کارهایی که اینجا صورت میگیره پاسخ به شبهات، کارگروه پاسخ به شبهات شروع شده چند سالی است، امیدواریم هر چه زودتر به ثمر بشینه و شاهد خروجی اون مجموعه باشیم. حالا در ذهن ما تو درختواره دانش حدیث هم چندین جلسه با اساتید نشستیم، فعلا یک نظام موضوعات دانش حدیث رو استخراج کردیم تو این جلسات. یه بحث درسنامه ها داشتیم که تقریبا پیشرفت مناسبی نداشتیم به دلیل اینکه حالا یه کارهایی شده بود، این هم میتواند ادامه پیدا کنه. احیای آثار به نظرمون رسید کار مهمی باید صورت بگیره. الان احیای آثار مرحوم صدوق رو گروه حدیث پژوهی در حال انجام هستند. احیای بسائر صغرا به عنوان یه میراث کهن ما، شاید 7-8 سال است داریم کار میکنیم، انشالله زودتر به نتیجه برسه. و یکی از کارهای حدیثی ما که نگاه کلامی داره این موسوعه اعتقاد حدیثی است. این تقریبا 20 سال سابقه داره و حالا انشالله ثمراتش کم کم ظاهر میشه. ما آمدیم یه چیزی مانند وسائل شیعه، البته با روش‌های خیلی کاملتر و جدیدتر در باب احادیث اعتقادی تنظیم کردیم که قرار است تمام احادیث اعتقادی شیعه رو در یه نظام موضوعات جدید و در واقع کامل ارائه کنه. یه کاری هم باز میتونه یه الگو باشه برای بعضی از کارهای فقه الحدیثی ما، این فرهنگ نامه معارف کلامی ماست. 600 مدخل حدیثی و قرآنی استخراج شده که همه کلید واژه های اعتقادی کتاب و سنت رو شامل میشه. شروع کردیم برای هر کدام از اینا محققان دارن یه مدخلی می نویسن. احساسمون این است که یکی از ابوابی که مخاطب رو ما میتونیم وارد دنیای حدیث کنیم همین فرهنگنامه های توصیفی و مختصره، که این در واقع میشه یک دروازه ای که کسی که میخواد وارد حوزه حدیث بشه. حالا همین کار رو ما در حوزه فرهنگنامه فقه، فرهنگنامه اخلاق، همه حوزه های مورد نیاز میشه برای شیخ فرهنگنامه های نوشت و ابوابی رو به سوی این دریا و اقیانوس حدیث گشود. عذرخواهی میکنم از تصدیقی که حاصل شد، باز خسته نباشید میگیم به عزیزان و سرورانمون. امیدواریم که انشالله این جشنواره در سالهای آینده بیشتر بدرخشد. در پایان من تشکر میکنم غیر از اساتید و عزیزانی که عهده‌دار این کار بودن در مؤسسه، محققان ارجمندی که سرمایه اصلی این جشنواره هستند، از دو مرکزی که در این مجموعه با ما همکاری کردند، یکی انجمن علمی حدیث که از آغاز همراه این پروژه زحمت کشیدند و همراهی داشتند، و مؤسسه تعالی که در این دوره همکار اصلی و مهم ما بود. الحمدلله مؤسسه تعالی از مؤسسه‌های خصوصی است که در طول این سالهای اخیر در عرصه پژوهش‌های دینی همراهی و همکاری‌های معنوی و مادی خوبی داره. برای اون عزیزان هم آرزوی توفیق داریم، انشالله کار اون عزیزان هم گسترده تر بشه و بتوانند در کارهای اساسی و زیربنایی مثل جشنواره بیشتر سرمایه گذاری کنن. از خداوند متعال توفیق همه عزیزان رو خواستاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.